ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی روز جمعه ادامه یافت. وزارت خارجه ایران میگوید در مذاکرات هسته‌ای امضای رئیس جمهوری آمریکا قابل اتکا نیست. و سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت نرگس محمدی را محکوم کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره بازگشت به مذاکرات وین میگوید که امضای رئیس جمهوری آمریکا برای جمهوری اسلامی قابل اتکا نیست. سعید خطیب‌زاده با بیان این موضوع افسوده که برداشتن تحریم‌ها به صورت مؤثر، یکجا و قابل راستی‌آزمایی شرط تهران برای بازگشت آمریکا به برجام است. سخنان سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی است که دور جدید مذاکرات احیای برجام قرار است پس از ماه‌ها توقف 8 آذر ماه در وین از سر گرفته شود. پیشتر علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه ایران گفته بود که موضوع اصلی مذاکرات وین پیامدهای ناشی از خروج ایالات متحده از برجام و رفع تحریم هاست و افزوده بود که ما مذاکرات هسته‌ای نداریم. این ابراز نظرها در حالی است که کشورهای غربی میگویند که بدون پایبندی کامل ایران به مفاد برجام و راستی آزمایی آن تحریم ها لغو نخواهند شد. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای بازداشت نرگس محمدی فعال حقوق بشر را خودسرانه خواند و محکوم کرد. این نهاد بین‌المللی بازداشت خانم محمدی را اقدامی آدم ربایی از سوی حکومت جمهوری اسلامی توصیف کرده است. همزمان کانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی این فعال مدنی شد. نرگس محمدی روز سه‌شنبه در جریان حمله نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری یکی از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. این فعال حقوق بشر که در حال حاضر در سلول انفرادی در زندان اوین به سر می‌برد با حکم 30 ماه زندان و 80 ضربه شلاق روبروست. کشاورزان اصفهانی روز جمعه برای 12 روز در اعتراض به قطع حقابه خود و خوش شدن زاینده رود دست به تجمع اعتراضی زدند. هزاران تن از معترضان در این گرد همایی که در بستر خشک زاینده رود برگزار شد با سر دادن شعارهای خواستار احیای این رودخانه شدند. ادامه تجمعات در اصفهان موجب شد که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران هم روز جمعه دستور رسیدگی به مشکل زاینده رود در 3 استان اصفهان، یزد و 4 محال بختیاری را صادر کند. در همین زمینه محمد زرقومی از رادیو فردا گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
این صدای شهروندان اصفهانی است که بر بستر تفتیده و خشک زاینده رود خیمه زدند. یک هفته ای می شود که علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی دولت ابراهیم رئیسی با شدت گرفتن اعتراض ها به اصفهان آمد. آن روز هم که وزیر آمد، انبوهی از معترضان در حوالی پل خاجو انتظارش را می کشیدند. کشاورزان اصفهانی نمادهای ویرانی قوت و کسب درآمدشان را هم به همراه داشتند.
اینا هلوهایی هستن که خوش شدن و کشاورزان به نماد خوش شدن باغ‌هاشون و زراعتشون همراه خودشون به بستر خشک زاینده رود آوردن.
روزگاری فقط شرق استان اصفهان مشکل آب داشت و امروز با خوش شدن زاینده رود اصفهانی‌ها هویت شهر خود را هم در معرض نابودی می‌بینند. مسعود صالحی کارشناس توسعه پایدار در تهران است. برای او مشکل کم آبی استان اصفهان مرور یک زخم کهنه است.
از همون ابتدای دهه 40 شهر اصفهان که میتونست یک شهر توریستی و با در نظر گرفتن صنایع دستی و توریسم شهری باشه، تبدیل به یک منطقه صنعتی شد. حجم قابل توجهی از صنایع آببر مثل فولاد، کارخانه کاشی و حتی صنایع هسته‌ای در این منطقه احداث شدند و هر چه که آب از خود حوزه زاینده رود، پروژه های تونل انتقال آب درون حوزه‌ای مثل گلاب 1 و 2، مثل خدنگستان یا چشم لنگان احداث شد، یا حتی آب از سرشاخه های کارون انتقال داده شد به حوزه زاینده رود مثل تونل انتقال آب کوهرنگ 1 و 2 و در ادامه 3 هم احداث شد، اینا هیچ کدوم نتونستند نیاز آبی استان اصفهان رو پوشش بدن.
کشاورزان اصفهانی وقتی وزیر نیروی دولت 13 را دیدند سر درد دلشان باز شد.
واقعا همه چیزمون از دست دادیم.
تنها چیزی می‌خوایم حقا بگیم متعلق به خودمون بود است می‌خوایم. چیزی که هم از دولت نمی‌خوایم.
علی اکبر مهرابیان اگرچه وعده بهبود اوضاع را داد، آب پاکی را هم روی دست اصفهانی‌ها ریخت.
منابع آب در کشور به ویژه در استان اصفهان و حوزه زاینده رود به گونه‌ای مدیریت شده که آبی در اختیار نداریم تا بتوانیم به گونه‌ای تصمیم بگیریم که همین الان شما رو خوشحال کنیم.
صحبت‌های وزیر نیروی جمهوری اسلامی را میتوان در کنار سیاست‌های ابلاغی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و پیگیری آن از سوی نهادهای دولتی قرار داد.
در بخش کشاورزی که یکی از بخش‌های مهم ماست، اساس توجه باید به این باشد که ما در محصولات اصلی مصرفی کشور به خودکفایی برسیم.
آن هم برای کشوری که به گفته مصطفی فدایی فرد، رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی به ورشکستگی در حوزه آب رسیده است.
کشور ایران یک کشور خشک و نیمه خشک است و اصلا مناسب نیست برای توسعه کشاورزی، ولی ما با سیاست غلط خودکفایی منجر به این شد که کشور رو سر تا سر با کشاورزی کمراندمان با الگوی نامناسب توسعه بدیم، فشار بیاریم به آب سطحی و آب زیرزمینی و باعث این مشکلات خیلی جدی بشه.
آن وقت وزیر نیروی جمهوری اسلامی بهبود اوضاع را میان آنچه باید باشد و نیست جستجو می‌کند.
در همین حوزه زاینده رود خب ما پروژه‌های متعددی داشتیم که اگر این پروژه‌ها در زمان خودش به موقع انجام می‌شد ما امروز شاهد این میزان رنج نبودیم.
گاهی اصفهانی‌ها می‌گویند ای کاش این مشکل تنها در خوشسالی خلاصه می‌شد، نه اینکه تلخی‌های دیگر را هم با خود به همراه می‌آورد. منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در گفتگو با سیمای این استان:
خوشسالی، گرد و غبار، فرونشسته زمین، اینها آثار خشکی رودخانه زاینده رود هست که یکی از مطالبات جدی استان از وزارت نیرو احیای رودخانه زاینده رود، طالاب بین المللی آبخونی، تامین حقابه های زیست محیطی و حقابه های قانونی رودخانه بر اساس مصوبات شورای عالی آب هست که میتونه به این حوزه کمک بکنه.
اصفهان استانی با خوشسالی اقلیمی، استانی با خوشسالی رودخانه ها، استانی با خوشسالی کشاورزی و سرانجام استانی با کاهش آب سفره های زیرزمینی. بازاینده رودی که به یک رودخانه با جریان دوره‌ای تبدیل شده و شهروندان لب تشنه‌ای که در غبار این خوشسالی همچنان اعتراض می‌کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما مقتدا صدر روحانی با نفوذ عراقی ضمن اعلام انحلال یکی از گروه‌های مسلح هوادار خود از تعطیلی دفاتر این گروه خبر داد. این روحانی شیعه عراقی خبر انحلال گروه یوم الموعود را روز جمعه در پیامی توییتری منتشر کرد. مقتدا صدر روز پنجشنبه هم از گروه‌های شبه نظامی غیر دولتی خواسته بود سلاح‌های خود را تحویل دهند. این درخواست پس از آن مطرح شد که مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق حدود 2 هفته قبل هدف سوء قصد پهپادی قرار گرفته بود. شبه نظامیان شیعه نزدیک به ایران متهم به دست داشتن در این حمله نافرجام علیه نخست وزیر عراق شدند، اما آنها این اتهام را رد کردند. اما روز شنبه 29 آبان همزمان با 31 سال روز تصویب قانون کار در ایران است. در این ارتباط شماری از تشکل‌های کارگری در روزهای اخیر از طرح‌ها و تلاش‌هایی که برای تغییر قانون کار به ویژه در زمینه حداقل دستمزد ماهانه میلیون‌ها کارگر ایرانی انجام می‌شود انتقاد کردند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس را جویا شدم.
از جمهوری اسلامی که سیاست‌های ریاضت اقتصادی رو از بعد از جنگ با عراق تا امروز پیاده کرده، هیچ انتظار دیگه این از این نمیره جز این که دائما به حقوق و دستاوردهای کارگرا و حقوق ایران ثابت ایران حمله بکنه. فراموش نکنیم که در آغاز کار جمهوری اسلامی اساساً میخواستن قانون کار رو از بین ببرن. آقای احمد توکلی که امروز خودش به اصطلاح از معترضان هست، قانون کار رو به کلی میخواست از بین ببره و اون رو منطبق بر باب اجاره بکنه، به این صورت که کارگر و کارفرما در نه در روابط بین حقوق کار بین کارگر و کارفرما، بلکه در باب اجاره، یعنی کارگر مستأجر کارفرما باشه و اون هر کاری دلش میخواست در واقع میتونست باش بکنه. و اتفاقا اولین اقدام اجتماعی کارگرای ایران اعتراض علیه این بود، درست موقعی که امام خمینیشون دائما دم از حمایت از مستضعفان و اینها میزد و اتفاقا درست همون موقعی که داشتن فعالین جنبش‌های اجتماعی رو قلقم می‌کردن، انقدر این موج اعتراض کارگرها وسیع بود که خمینی دستور عقب نشینی داد و این طرح رو با خودشون بردن. طبیعیه که نظامی که با یک همچین طرحی شروع می‌کنه در تمام این مدت هدفش این باشه که به نفع سرمایه‌دارها و علیه کارگرها باشه. یک دونه قانون نیست که توی این مدت، یک تبصره نیست که توی این مدت به قانون کار موجود اضافه شده باشه که در جهت منافع کارگرها باشه.
آقای فراهانی، طرحی از سوی 40 نماینده مجلس تهیه شده که بر اساس اون قرار هست که کارگران روستایی مشمول قانون کار در بخش دستمزدها نباشن و اونها به صورت توافقی دستمزدشون تعیین بشه. ارزیابی شما چه است؟
بله، یعنی به معنی از بین بردن حقوق حداقل و اجبار کارفرماها به تبعیت از اون هست. این هم باز یک ضربه خیلی سنگین هست، به خصوص در شرایطی که ببینید ما با یک همچین بیکاری عظیمی در کشور روبرو هستیم. ارتش ذخیره کار به قول معروف یک ابعاد میلیونی داره، موقعیت کارگرها برای مذاکره کردن تنهایی با کارفرما بسیار بسیار ضعیفه و اونها از وجود این میلیون ها بیکار استفاده خواهند کرد تا بدترین شرایط کار و بدترین شرایط حقوقی رو تحمیل بکنند. اینکه یک کارگری حتی از حقوق حداقل خودش توسط قانون حفاظت نشه، طبیعتاً دست کارفرما رو در استثمار بیشتر باز می‌ذاره و در بدبخت کردن و به خاک سیاه نشوندن اینها بیشتر کمک می‌کنه.
آقای فراهانی، حجت الله عبدالملکی وزیر کار گفته که به دنبال اشتغال زایی هستیم، اما استخدام‌ها بدون شرط حداقل دستمزد صورت می‌گیره. شرط حداقل دستمزد چه رابطه‌ای با اشتغال زایی داره؟
اساساً اگر حقوق حداقل رو نباشه که دولت باید ازش حمایت بکنه، دست کارفرما برای تحمیل بدترین شرایط به کارگرها و حقوقی‌ها باز هم بازتر از پیش میمونه و از این زاویه هر نوع عقب نشینی از این جور اجبارهایی که برای کارفرماها هست و اینکه شرایط اخراج رو میخوان آسان‌تر بکنن و اینکه بعضی از کارگرها رو بخشهایی رو از شمول قانون کار بازم بیشتر میخوان بیرون بیارن، همه اینها عقب نشینی به نفع کارفرماها هست، ضربه زدن به سیاست دستمزدها هست. و این مسئله هم که در تمام دنیا همینه، میگن برای اشتغال بیشتر باید راحت‌تر بتونن اخراج بکنن. این مسئله یعنی پایین آوردن قدرت دفاعی کارگرها و حقوق ایران ثابت شعار نئولیبرال‌ها هست و الان تو ایران هم داره پیاده میشه. راحت‌تر بتونیم اخراج بکنیم، حتما بیشتر استخدام میکنیم. این رو شما در اروپا، آمریکا، همه جا میشنوید و این یک شعار ضد کارگری و به نفع کارفرماها هست. جمهوری اسلامی هم دقیقاً داره از همین نسخه پیروی. اینها ادعاشون اینه که چون اینها کمتر در واقع حقوق میدن، امکان این رو دارن که سود بیشتری ببرن و بتونن وسعت بدن کارگاه‌های خودشون. این هم یکی از ترفندهای سرمایه‌دارها است که همیشه اینو میگن، کارگر ارزون باعث استخدام تعداد بیشتری از کارگرها میشه، چون حجم عمومی که از جیب کارفرما برای حقوق خارج میشه کوچکتر میشه. میخوان به حد حداقل بقای فیزیکی کارگرها و حقوقی را پایین بیارن تا سود رو بالاتر ببرن که کارگاه‌ها رو بزرگتر بکنن.
بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس بود.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
ساعت 23:14 به پایان مجله تصمیم میکنم به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رسیدیم. مجله نیمه شب ما حدود 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.